أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است. برخیز و در این فرصت تازه زندگی را زندگی کن. به نام خالق نور و عشق و سپیده و سلام.
تو سر می کنم که چشمم به صبح تو روشن میشه، که از برکت گندم خاک تو یکم نون سپونه من بشه، که از برکت گندم خاک تو یکم نون سپونه من بشه. تو ایرانمی که همه دل خوشیم، طلوع دلنگیز لبخندته، چه بی وقف دل میبری بامداد که خورشید روی دم و بندته. ای وطن ای جان صبح جاویدان، صبح خیر ای عشق صبح خیر ایران صبح خیر. چه شب سوختم، چه گلها که در باغ برپر شدن، چه فانوسهایی که تا صبح تو توی آسمونت منور شدن. ای وطن ای جان صبح جان
صبح زیبا و پرفروغ زندگیتون به خیر باشه. انشالله که امروز دسته دسته خوشبختی، سبد سبد سلامتی، قطار قطار خیر و برکت و نفس نفس عطر و یاد خدا در زندگیتون جاری و ساری باشه انشالله. امروز چهارشنبه دوم تیر ماه گرم تابستونیتون به خیر باشه. به برنامه های امروز رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش اومدید. سلام به شما که سحرخیزید و یه روز دیگه از روزهای قشنگ خدا رو آغاز کردید، اون هم با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون. امروز هم لطف بی انتهای خالق همیشه مهربانمون همراه ماست و امروز هم میریم که یه روز دیگه از روزهای قشنگ خدا رو آغاز بکنیم. صبح یعنی سلام به خالق همیشه مهربان، صبح یعنی سلام به همه شما خوبان ایران. صبح یعنی سلام به شما ایرانیان و سلام به هوایی که هدیه پاک آسمان به ماست. خداوند رو شاکر و سپاسگزاریم از اینکه فرصت زندگی و نفس کشیدن در هوای زندگی رو به هممون عطا کرده و امروز بخشیده. با آغاز هر صبح چقدر خوبه که شاد باشیم و بخندیم به زندگی و لحظات خوش زندگی. امروز هم دوست بداریم، همدیگر رو فراموش کنیم، ناکامی های زندگی رو، و مهربون باشیم با همدیگه. امروز هم خورشید طلوع کرده و طلوع میکنه و با طلوع دوباره و تازه خودش دنیایی از عشق و محبت و مهربونی رو به هممون تقدیم میکنه. هر صبح خورشید برای هممون فریاد میزنه که ای آدما، کتاب زندگی چاپ دوم نداره، قدر لحظه های زندگیتون رو بدونید. امروز هم اگر عمری باشه در خدمت شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو هستیم با بخش دیگری از برنامه ها تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. صبح چهارشنبه گرم تابستونیتون به خیر باشه. امیدوارم امروزتون لبریز آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه. انشالله با افتخار و با احترام هستیم در خدمتون با رادیو گفتگو و میریم به حیات خلوت بزرگان این سرزمین.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، فرهیختگان، فرزندان نام‌آور ایران زمین که قدم به قدم در راه علم جان گذاشتند، نفس گذاشتند، اعتبار و آبروی خیش را به نمایش گذاشتند و هر زمانی که کاری انجام دادند تمام هزینه هایش را با اعتبار خیش پرداختند و شدند مرد میدان، شدند دانشمند برتر، شدند نام‌آوری الگو برای جوانان ایران زمین. و حیات خلوت امروز قدم میزند در خلوت زندگی یکی از این عزیزان.
متولد سال 1345 از تهران، فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشکده علوم پزشکی شیراز، دارای مدرک اکسیژن درمانی با فشار بیش از یک اتمسفر از دانشگاه ملی سنگاپور تحت نظارت نیروی دریایی سنگاپور شعبه آکسفورد، دارای مدرک اوزون درمانی از دانشگاه نوادا آمریکا و عضو رسمی پزشکان سازمان ملل دکتر علی تارات.
جناب دکتر تارات، باز هم به شما خوش آمد میگم و خیلی خوشحال هستم که میزبان شما هستیم در برنامه حیات خلوت. در برنامه پیشین ما اندکی آشنا شدیم به حوزه پژوهش های شما و اهمیتی که حوزه اوزون درمانی در جهان معاصر داره و خدماتی که میتونه به بیماران خود ایمنی عرضه بکنه.
بله دقیقا.
هم هزینه‌های درمانشون رو کاهش بده، هم اعتماد بیشتری ایجاد میکنه، هم میتونه بهبود نسبی بهتری رو به نسبت روش غالب آمریکایی که امروز در ایران هست که معمولا کورتون درمانی و تزریق هست و سالهای سال مسائل و تبعات داره انجام داده. در این بخش ما میخواییم راجب پژوهش ها، راجب دیپلماسی علمی که روش درمانی حضرت عالی و همکارانتون داره بیشتر صحبت بکنیم.
ببینین، من فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستم و در همون سالهای دوره دانشجوییم به درس ایمنی شناسی بسیار علاقمند شدم. به قدری علاقمند بودم هم به ایمنی شناسی هم به رشته قلب که تز دکترام رو بیماری های خود ایمنی قلب گرفتم با رئیس انجمن قلب ایران که ایشون مرد بسیار بسیار بزرگی هستن.
بسیار خب، پس اولین پژوهشتون مربوط به تز دکترای عمومیتون بود.
بله، از اونجا علاقمندی من شروع شد.
و این فرایند چگونه ادامه پیدا کرد؟ ظاهرا شما نخستین کتاب طب اکسیژن درمانی در حوزه اصول طب قواسی رو هم نگارش کردید.
بله.
پیش از این ما چنین چیزی رو در حوزه علمی خودمون کتابخانه پزشکی نداشتیم.
بله. در رابطه با طب هایپرباریک، بعد از اینکه من این دوره رو دیدم، یکی از موارد مصرف بسیار گسترده این طب در حوزه قواسان و خلبان ها هست. چه خلبان ها که ناگهان فشارشون تغییر میکنه، فشار محیطیشون کاهش پیدا میکنه. در مورد هواپیماهایی صحبت میکنم که خلبان مجبوره در ارتفاع زیاد ریجکت کنه و بپره بیرون، اونا صدماتی میبینن. در حوزه انحلال نیتروژن در خونشون و هم در حوزه قواسی که طب هایپرباریک اکسیژن درمانی با فشار بیش از یک اتمسفر، اکسیژن 100%، واقعا در بعضی از بیماری های مرگبار قواسی که پرسنل زحمتکش، غیور، مؤمن، توانا، دانا در سطح آبها در خلیج، مخصوصا خلیج همیشه فارس ما، در حال زحمت‌های لحظه به لحظه‌ای هستن که از دید من جونشون و کف دستشون گذاشتن، درست مثل افرادی که خط مقدم جنگن. هر قوسی میتونه برگشت نداشته باشه در شرایطی که اون فرد بچه داره ولی به وظیفش داره عمل میکنه و الحمدلله وزارت نفت توانایی این رو داشته که از کپسول‌های هایپرباریک استفاده کنه و ارگان‌های زیربط دیگه مثل نیروی دریایی، نیروی هوایی، حالا در هر شکل و قالبی که هستند. اینها هم از
ایران پیشرو اینها بودن دیگه، نخستین کسانی که در ایران هایپربریک رو استفاده کردن، استفاده از اکسیژن برای درمان.
بله، در حوزه صنعتی، چون تپ هایپربریک در واقع دو تایپه، یه موقع در حوزه صنعتی نظامی ازش صحبت میکنیم که میره به نیروهای دریایی و هوایی، و یک موقع شما از فشارهای پایین استفاده میکنین در کپسولهای یک نفره که از دید FDA که حالا تو کشور ما خیلی معتبر است، 14 مورد خاص وجود داره که فقط کپسول هایپرباریک درمانشه. بد نیست مثلا از این مثال بگم، راجب گاز گرفتگی و مرگ خاموش که هر ساله بیش از تصادفات سالیانه داره از عزیزانمون میگیره هر زمستون، تنها درمانش کپسول هایپرباریکه. هیچ درمانی در کره زمین برای کسی که با گاز مونوکسید کربن مسمومیت داره وجود نداره، یا با گاز H2S و خیلی از بیماری های دیگه‌ای که باید کپسول هایپرباریک در ایران به صورت گسترده تری مثل تمام کشورهای جهان در هر اورژانسی وجود داشته باشه و در بخش خصوصی و بخش دولتی هم استفاده بشه.
مجروحان شیمیایی چی؟ اونها هم از همین قضیه استفاده
می‌کنن؟ بله، مجروحان شیمیایی رو اونایی که در جریان هستن میدونن که من جا داره سلام بدم به همه شهدای دفاع مقدس، مخصوصا شهدای والفجر 10 که بنده هم در خدمتشون بودم. شیمیایی که صدام زد در حلبچه و خرمال نوع ماده شیمیایی بود که آلمان‌ها بهشون داده بودند. این ماده شیمیایی روی عروق مخصوصا چشم تأثیر میذاره و بسیاری از عزیزانم، بسیاری از جانبازان حلبچه کور میشن و اونایی که دورا دور در جریانن، مخصوصا سازمان بهداری جانبازان ایران، میدونن که تنها درمان این بیماران اوزون درمانیه و میفرستادن آلمان این کار انجام میشد. این کار رو ما الان میتونیم در ایران انجام بدیم. من در پیجم هم گفتم، الانم دارم در سطح ایران رسما اعلام میکنم که هر کس از جانبازان حلبچه، مخصوصا گروهان یکم نوسود، دوستان عزیزم که دچار مشکلات چشمی هستن، بنده با کمال میل در خدمتشون هستم و انجام وظیفه میکنم بدون هیچ توقعی.
درود دیگران بر شرافت حرفه‌ای شما آقای دکتر تارات. خب وقتی بحث اکسیژن درمان میشه، لاجرم ما به سمت مجروحین دفاع مقدس، کسانی که شیمیایی شدن میریم، و وقتی کپسول اکسیژن رو تک نفره تو خونه هاشون میبینیم، خیلی صحنه عجیب غریبی هست. یکی از بچه‌های جانباز تعریف میکرد، خیلی دلم گرفت، تو اکباتان زندگی میکرد، یه فیلمی از زندگیش داشتیم میساختیم، گفت وقتی اومده بودم اینجا خب شکایت شد از من و ما نگفته بودیم جانباز هستیم. میگفت هیئت مدیره ما رو کشوندن که شما دارید تو خونه جوشکاری میکنید، کار صنعتی میکنید، چطور مگه این کپسولا چیه میبرید بالا؟ بعدن مجبور شدم بگم که این کپسول اکسیژن من هست، که من باید با اکسیژن زندگی بکنم. میخوام میگم خیلی با شرم و حیا زندگی میکنن.
بله.
و وجود این کپسول ها یک جوری پنهان میکنن حتی از مردم. اما چون بس اکسیژن درمانی بود، لاجرم به اون سمت رفتم. میخوام بگم چقدر این موضوع مهمه و چقدر در سلامت به خصوص مجروحان شیمیایی ما در این ایام کرونا بیش از پیش.
بله همینطور، دقیقاً همینطور.
خب جناب دکتر تارات، پژوهشایی که انجام دادید، آیا پژوهشی بوده که مشترک باشه ما بین ایران و کشورهای دیگه، یا اینکه نه صرفاً در ایران این پژوهش‌ها رو انجام دادید؟ کدام نهاد حمایت کرده و بودجه پژوهش شما رو تقبل کرده؟ کجاها استفاده کردن از پژوهشاتون؟ و در حال حاضر بیشترین مورد استفاده از در واقع طب اوزون درمانی در چه مراکزی انجام میشه؟
ببینید، در رابطه با اوزون درمانی واقعیت امر اینه که هیچ مرکز درمانی در کره زمین در حال پژوهش نیست، مگر WFOT و دانشمندان آلمان، روسیه، ژاپن، که حالا به هر حال هر علمی حوزه محرمانه داره، طب به صورت گسترده‌ای حوزه محرمانه داره، حوزه بلی. تجاریش جداست. اما کاری که من دارم میکنم جنبه پژوهشی بر اساس اینکه پروتکلی رو من مشخص کنم، اصلا اینطور نیست. ما پروتکلی رو داریم اجرا میکنیم که دو تا دانشمند آلمانی 40 سال روش کار کردن. اما راجع به اینکه در نژادهای مختلف این روش درمان جوابگویی های متفاوتی داره، بله بنده آمارهای بسیار دقیق دارم، چون جز انجمن ملی آمار ایران هستم میتونستم که این آمارهایی که نه چندان پیچیده هستن رو در بیارم و برام چند نکتش به نظر من یک مقداری غیر طبیعیه که شاید غیر طبیعی ترین چیزی که بهش رسیدم میزان بروز و شیوع بیماری های خود ایمنی در ایران نسبت به آمار WHO که خیلی بالاست و من این رو علتش رو استرس ها، تغذیه ناسالم، فست فود ها، نوتلا، نوشابه های گازدار، انواع و اقسام ترکیبات شیمیایی که متاسفانه در نسل جدید مصرف میشه، از همه مهمتر بی تحرکی و استیل بد زندگی در حوزه خواب و بیداری میدونم.
نظم طبیعی زندگی که به هم خورده تو این قضیه.
بله
در شما در دوران حرفه‌ایتون تو زندگی به عنوان یک پزشک خب جاهای مختلفی رفتید، سفرهای مختلفی به سراسر جهان انجام دادید، از جمله شما عضو رسمی پزشکان سازمان ملل هستید.
بله.
پر افتخارترین روزهای زندگی حرفه‌تون کجا گذشته؟
واقعا در طول خدمتم این که بخوام خودم به خودم افتخار بکنم نمیدونم، ولی اون جایی رو که تونستم وظیفم رو دقیق‌تر انجام بدم منطقه عملیاتی عسلویه بود، همه سعیم رو کردم خطایی نکنم سالیان سال، و مدتی هم که در حال حاضر دارم رو بیماران خود ایمنی کار میکنم پروتکل ها رو به دقت اجرا میکنم و گزارشات دقیقی از بیمارانم دارم که با افتخارم نیست، فقط وظیفه‌ام رو انجام دادم.
جناب دکتر تارات، چی شد که تا به طب اکسیژن درمانی رو نگارش کردید؟
توی ایران طب هایپرباریک علارغم این که یکی از چپترها، یکی از بخشهای طب داخلی کشور ما که کتاب هریسون هست به عنوان مرجع، یک کتاب امریکاییه، در استرالیا این نیست، در انگلستان این نیست، در کانادا این نیست،
در ایران فعلا متاسفانه،
فعلا حالا خوشبختانه یا متاسفانه به هر حال یه چیزیه که روند 50 ساله داشته و مونده هریسون. خب در رابطه با طب هایپرباریک در هریسون مطالبی گفته شده بود، ناقص بود، من اون رو تکمیلش کردم، نه اصلا از روی اون کتاب، چون اون کتاب یه دیدگاه ویژه و سوگیری داشت که من نمیدونم علتش چیه، ولی من بر اساس آموزه هایی که از قبل داشتم و مرجعم که یه کتاب آکسفورد انگلیسی بود اون کتابی رو نوشتم که قرار بود در ایران در دانشکده پزشکی تدریس بشه و همون کتابم دانشگاه علوم پزشکی شیراز چاپ میکنه. به هر حال هنوز دانشگاه های ایران علارغم این که همه متخصصین طب هایپرباریک رو میشناسن و از عدم وجود کپسول های هایپرباریک رنج میبرن، چه طبیبا چه بیماران، از دید من بیماران بیشتر، صد بیشتر، ما متاسفانه در حوزه کپسول های هایپرباریک در ایران دارای یک نقطه ضعف خیلی جدی هستیم.
همینجا دست نگه داریم، موضوع اینجاست، تاجرها بوی پول رو خوب میشنون.
بله.
چطور سرمایه گذاران علاقمند نشدن در این حوزه سرمایه گذاری بکنن علیرغم اینکه اصلا بازار مطمئنیه برای مصرف؟
دقیقا چیزی بهتر از این در رابطه با اینکه این یک بیزینس بزرگی هست، این یک کسب و کار بزرگ میتونه باشه، هیچ شکی توش نیست. در رابطه با اینکه مصارف طبی بسیار ویژه‌ای داره، هیچ شکی توش نیست. اما چرا واردات این دستگاه ها به ایران الان محدوده؟ من فکر میکنم که اتفاقی که راجع به MRI نزدیک 30 سال پیش افتاد، یعنی لحظه که MRI رو میخواستن وارد کنن، کارشناسانی وجود داشتن که به سوابق این دستگاه و گزارشات بین الملل آگاهی نداشتن.